والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. از کنم که تیمونم دو روایت را به عرضتون برسانم. این روایت اول را مرحوم صاحب وسائل در باب از کنم که باب 11 از ابواب احکام شهر رمضان حدیث 10 را آورده و حدیث دومش هم حدیث 11 البته چند روایت دیگر به این مضمون هست ولی من به همین دو روایت بسنده می کنم. روایت اول که مرحوم شیخ هم در تهذیب آورده و سؤال نقل می کنه صحیح هم هست. انا ابی ایوب ابراهیم ابن عثمان الخزار خزاز عن ابي عبد الله عليه السلام قال قلت له كم يجزي في رؤيه الهلال. برای اثبات اول ماه و رؤیت هلال چقدر نفر باید باشن تا قول اونها مجزی بشه و موجب برای اثبات اول مثلا ماه رمضان یا اول ماه شبان. فقال ان شهر رمضان فریضه من فرائض الله. فلا تعدوا بالتزنی. این یکی از فرائض خداست، با ظن و گمان نمیتواند اثبات اول ماه رمضان را کرد. ولی سر رؤیت الهلال ان یقوم عدتون فیقول واحد قد رأیتو. پس مسئله با تزنی و قیاس نمی شود اثبات اول ماه را کرد، بلکه مدار بر رؤیته. حالا که مدار بر رؤیته، فرمود این نیست که اگر جمعی برن استهلال کنن یه نفر فقط مدعی بشه و بگه من ماه را دیدم. ولی سر رؤیت الهلال ان یقوم عدتون فیقول واحد قد رأیتو، یه نفر ادعای رؤیت کنه و یقول الآخرون لم نره، یه نفر در بین 10 نفر بیاد ادعا کنه من دیدم، دیگرانم بگم ما ندیدیم، این رؤیت به درد نمیخوره. ولیس رؤیت الهلال ان یقول ان یقوم عده فیقول واحد قد رأیتو و یقول الآخرون لم نره اذا رآه واحد رآه معه. اگر بران ماه در افق هست یه نفر اگر دید همه باید ببینن. اذا رآه واحد رآه معه و اذا رآه معه رآه الف. ولا یجزی فی رؤیت الهلال اذا لم یکن فی السماء الا اقل من شهادت 50. اگر در افق ابری نیست مانعی وجود نداره، کمتر از 50 نفر اگر شهادت دادن شهادتشون قبول نیست. و اذا کان فی السماء علتون قبلت شهادت الرجلین یدخلان و یدخلان و یخرجان من مصر. بله، اگر در سما در آسمان ابری از بر مانعی دید دو نفر شاهد عادلی که میرند خارج شهر و داخل شهر میشن، شهادت دادن، در آن صورت چون بیانه است قولشون پذیرفته میشه. حالا این که معلوم با چشم عادی مراده دیگه. بله بله خوب معلوم، در که خیلی خلاف متعارف نباشه، باز خلاف متعارف نباشه. چی؟
اگر به شیعه برسه چطور؟
یعنی چی؟
یعنی چه 50 نفر چشم خلاف متعارف
باشه. تو مسلمه دیگه، کافی دیگه. 50 نفر که بیان آمدن، دو نفر هم شهاده آده باشن کافیه تا چیز 50 نفر.
نه، چشم خلاف متعارف.
خلاف متعارف باز در صورت استعدادشون زیاد باشه که موجب حصول اطمینان بشه بعده. حالا میگیم، حالا اجازه بدید. عرض میکنم حضورتون که این یه روایت در نظرتون، روایت دوم، اینم صحیح هست. همین باب دهم از ابواب احکام شهر رمضان، حدیث 11 صحیح محمد ابن مسلم که مرحوم سلوق و شیخ هر دو نقل کردند، عن ابی جعفر علیه السلام اذا رأیتم الهلال فصوموا، وقتی ماه را دیدی روزه بگیرید، و اذا رأیتموه فافطروا، چه افطار چه صیام بر اساس دیدن، و لیس بالرأی ولا بالتظنی، بر اساس رأی و گمان نیست، و لیس الرؤیت ان یقوم عشرة نفر فیقول واحد هو ذا و ینظر تسعه فلا یرونه، یه نفر ادعا کنه در بین 10 نفر و دیگران ندیدن، این نیست. لکن اذا رآه واحد رآه الف. خب بنابراین این زمن نشون میده که خب حالا اگر یک کسی خلاف متعارف هم بفرمایش ایشون بود، هیچ کسی را غیر اون ندید، این هم اعتبار نداره. ولی یه سوالی میکنم، معنی اینه که از این روایت استفاده نمیشه که حالا اگر کسی با تلسکوپ دید ماه را، هیچ ارزش و اعتبار نداره؟ خب معلومه که فرض کنید که کسی که آمده به امام داره میفرمد مدار برای اینه که همگان ببینن ماه را، همه رفتن برای استهلال و ببینن ماه را، این ظهوری در این داره که برن افراد با چشم عادی دارن نگاه میکنن، بعد یه نفر نشون بده، دیگران هم که دیدن، اون وقت ثابت میشه اول ماه. اما حالا اگر مناشدی کسی رفته روی قله، فرض کنید که دماوند، از اونجا با تلسکوپ ماه را دیده ولی دیگران اصلا نمیتونن ماه را ببینن، آیا این کافیه؟ این روایت رد او را نمی کنه؟ ببینید این معنیش اینه که یه نفر دیده با چشم عادی دیگه، این که معلومه. یعنی امام داره میخواد بفرماید افرادی که رفتن برای استهلال و استهلال هم عادتاً در اون مخصوصا در زمان صدور روایات استهلال با چشم عادی بوده، میفرماید به این که با خیال و با تفکر و با تزنی نمیشود اثبات ماه کرد. حتی اگر یه نفر هم مدعی شد ولی دیگران نگاه کردند و ندیدن، مجزی نیست. از این کاملا برمیاد که در وقت رؤیتی که عادتا اتفاق میفته، باید رؤیت هم رؤیتی باشه که یا اقلا بیانه شرعی باشه یا موجب برای حصول اطمینان با ابزار عادی حاصل بشه. لذا استاد خویی به این دو روایت هم تمسک میکنه و میگه اینها هم دلیلند برای اینکه مدار بر رؤیت با عین با چشم عادیه، نه مدار بر رؤیت با تلسکوپه، چون رؤیت با تلسکوپ و مثلا مکبرات مال بعض افراد و غیر افراد متخصص این فن اصلا نمی بینن. این روایت، این دو روایت به ما ضابطه این نشون میده. با اون ضابطه اینه که اگر بنا شد میخواسته باشه ماه ثابت بشه، باید با رؤیت افراد عادی حاصل بشه، نه با رؤیت هایی که مختص به بعضی دون بعضیه، به طوری که اگر یه نفر بگه من دیدم و دیگران بگن ما ندیدیم کافیه. یعنی دیگران، اون یه نفر با ابزار عادی دیده و دیگران بدون ابزار نمیبینن، مسلمن این از هر مصادیقه همین دو روایته. نه از میدن در مقابل این نبودی که اون وقت مکبرات باشه، ولی شما از این چی میفرمید؟ از این میفهمید که اگر بنا شد حالا یه نفر مدعی شد و دیگران ندیدند، این مجزی نیست. این دیگرانی که ندیدند یعنی افراد عادی که با چشمهای عادی میخوان نگاه کنند ندیدند، مجزی نخواهد بود. پس بنابراین این که ما بگیم اگر کسی با مکبرات دید یا با ابزار مسلح ماه را دید ولی دیگران که عادی هستن نمی بینن، این علالقاده مجزی نخواهد بود. بنابراین عرض کنم حضورتون که شواهدی در مقام موجوده برای این که دیدن با چشم مسلح کافی نیست، و این که ما بیم به صحیحه علی ابن جعفر که گفته است که اگر یه نفر براش اطمینان حاصل شد خودش روزه بگیره برای دیگران خیر، یا این که اطلاقاتی که مطلق رؤیت را مدار بر قضی بر فطر و صیام قرار داد، به این اطلاقات تمسک کنیم و بگیم اگر رؤیت با مکبرات و تلسکوپ هم بود کافیه، انصاف اینه که این تمسک نابجاست. و هم معتبر ابی خلاد او را رد کرد. به هم گفتیم اطلاقات منصرف به اون چه که متعارف بوده، نه از باب این که غیر متعارف هم مصداقه، بلکه اصلا عرض می کنم در زمان صدور اون اطلاقات غیر این فرد که فرد نگاه کردن با چشم عادی بوده وجود نداشته. و به قول بعض فضلا اطلاق در مقام اثبات اون وقتی فضلای محترم درسته که تقیید ممکن باشه. حالا در زمان ائمه علیهم السلام تقیید رؤیت به غیر تلسکوپ معقول بوده؟ کلا، زیرا چشم دیده بزن کنار، اول با تلسکوپ بزن. میگیم در اون زمان رؤیت با ابزار مکبره اصلا وجود نداشته، لذا تقیید به وجود این ابزار یا به عدم این ابزار تقییدش غلطه. طبعا اطلاق هم جا نداره، زیر اونهایی که در علم و اصول یادشون هست خب خوندن که اطلاق و تقیید در جایی درسته به حسب مقام ثبوت. محقق نائینی میگه اطلاق در جایی درسته که تقیید ثبوتاً ممکن باشه، ولی استاد خویی میگه اطلاق و تقیید در مقام ثبوت از قبیل زدان لا ثالث لهماست، ولی در مقام اثبات حرف نائینی قبوله. تا تقیه و اطلاق در مقام اثبات در جایی درسته که تقیید ممکن باشه و ما مطمئنیم که در روایاتی که وارد شده و مدار را بر رؤیت قرار داده در آن تقیید به عدم تلسکوپ یا به تلسکوپ ها غلط محض بوده، چون چنین چیزی به فکر مردم هم نمی رسیده تا که رسه به وجود خارجی او. لذا چون تقییدش غلط بوده اطلاقاً کسی تمسک کنه بگه در این روایات مدار را بر اطلاق رؤیت قرار داده و اطلاق شامل میشه حتی رؤیت با تلسکوپ را، این هم غلطه. البته ما مبنامون با حمیدای نهایی در مقام ثبوت هم برخلاف استاده، در مقام ثبوت هم ما اطلاق و تقیید را عدم ملکه میدونیم، در مقام اثبات نیز عدم ملکه. به هر حال میخوام عرض کنم مثلا چی؟ بفرمایید یکی چی؟
احلال آل به
درست
مثلا دو زمانی که الان مازم به یه زمانی
بله
امروزه هست در اصل معصوم نبوده، هر درست اسمی از اقسام که الان سیره جاری هم به قرار گیره.
بله ببینید آقای پهلوان، ما مثلا زدیم براتون به این که بعض آقایان خواستن نقض کنن به چیزهایی که به نظر من خیلی بی توجه بودن. مثلا گفتن به این که در روایات که وارد شده است که مسافت 8 فرسخه، خود اون زمان با اولاغ و اسب و امثال ذالک بوده، حالا که این با سیاراته بنابراین اطلاق از اینها منصرفه. یا مثلا فرض کنید شبر در کور یا در سایر اینطور موازین گفتن چون در آن زمان نبوده پس اطلاق شامل اینها نمیشه. این حرف جدا کم لطفیه، زیرا به شما عرض کردم بعض چیزها ماهیتش روشنه، وقتی ماهیت روشن باشه دیگه ما افراد ماهیت را به نحو تبادل عزمه میپذیریم. ماهیت تقصیر سیر 8 فرسخه، سیر 8 فرسخ یک زمان با الاغ بوده، یک زمان با شتر بوده، یه مدتی ممکنه با پیاده بوده، حالا هم با سیاره و با ماشینه، اما سیر 8 فرسخ سیر 8 فرسخه. تمام اینها در مصادیق و اطلاق داخل است، یعنی وقتی مولا نگفته که سیر 8 فرسخه با ابزار عادی تا شما بگید به این که اینها خارجن، گفته مدار بر سیر 8 فرسخه. بعض از جاها کاملا مشخصه که اطلاق شامل همه افراد میشه، یا مثلا نظر کردن به بدن اجنبیه حالا ولو با تلسکوپ باشه، اینجا به مناسبت و حکم موضوع هر فقیهی کشف میکنه، حالا ولو با ذره‌بین نگاه کردن به بدن عریان یک خانم اجنبی ممنوعه، زیرا این برخلاف اون حیثیت تحفظ و تستر زنه. لذا در همان احل الله البی هم این عرض میکنیم، میگیم بی یعنی مبادلت و مال به مال، هر جا مبادله مال به مال بود و انترازن بود این آیه شامل او را میشه. حالا چه میخواد مبادله کشتی 100 تنی با کشتی 100 تنی دیگر باشه که اصلا در اون زمان ها وجود نداشته، یا میخواد مبادله لوکوموتیو با لوکوموتیو دیگر، معلومه اینا در همه اینها مبادله مال به مال موجوده. لذا افراد منشأ نمیشن برای اینکه معنا را تغییر بدن. اما فاضل ماسد وقتی میگیم رؤیت، رؤیت یعنی چه؟ یعنی دیدن. دیدن وقتی که داره امام علیه السلام میگه اذا رآه واحد رآه معه، اگر یه نفر ببینه صد نفر میبینن، شما از این چی میفهمید؟ از این میفهمید که یه نفر اگر با این چشم ببینه اون است، نه اینکه رؤیتی که برخلاف موازین عادی اتفاق بیفته. اون رؤیت برخلاف موازین عادی این رؤیت نیست، مگر در حقیقت اصل موضوع صادق و ماهیت موضوع صادق باشه. خیر، به فرمایش جناب علی ما تنزل میکنیم. ببین به روایت معمر ابن خلال، روایت معمر ابن خلال در خدمت امام میگه آقا پیش ما چون یوم الشک بود ما روزه گرفتیم. حضرت میگه مدار به این نیست وقتی هوا صافه و جب مساعده و دیده نشد دیگه یوم الشک نیست. خب من به شما عرض میکنم این که داره امام داره میگه که وقتی هوا صافه و دیده نشد، این مقصود هوا صافه در این داره مصداق را امام به عنوان حکم کلی بیان میکنه. میگه در شهر ما هوا صاف بود و شهر شما هوا صاف بود و ماه دیده نشد. وقتی چی و چی دیده نمیشد در اون زمان؟ مسلما دیدن با چشم عادی دیگه. پس معلوم میشه امام میخواد بگوید که اگر هوا صاف بود و با چشم عادی دیده نشد، این یوم و شک هم حتی نیست. میگن بله از این خصوصیات فردی میفهمید که میزان رؤیت پس چیه. درسته، ببینیم ما از این خصوصیت فردی میفهمیم که پس کم مراد از رؤیت چیه. وقتی امام داره میگه که در هوای صاف که بوده ماه دیده نشده بی خود یا مشکه، یعنی در هوای صاف بوده و ما با تلسکوپ هم دیده نشده، این احتمالش هست. خب مسلما دیده میشه با تلسکوپ. فرض بینی که با تلسکوپ حالا باز رفتی که ما که بحث سنسات و مسافر گنده نمی کنیم که من داره فقط این نکته رو عرض میکنم مشاقات مثل بزنم به موین اموری که حمله بر متعارف میشه. اینا در همه اینها هم در مثل عرض کنن شعر یا در مثل شستن صورت و امثال اینها، اینا همه هم میشه برای اون چیز متعارفه. متعارف هر زمان رؤیت هم وقتی میگیم رؤیت متعارف مراده. رؤیت متعارف در زمان صدور روایات که مسلما رؤیت بالعین بوده. آیه شریفه که داره میگه به این که از گونم که هی مواقیت و للناس، این مواقیت بوده برای همون مردمی که تلسکوپ نداشتن دیگه. خب پس بنابراین معناش از این کشف میکنیم که آقا میزان در احکام اون رؤیتی است که مردم متعارف بوده. خیلی خال بعضی هم اینه گفتن به اینها دیدم در بعض نشو که انصاف به قدر مقام تخاطبه، از اون باب آمدن جلو. ولی من میخوام چه دیگر ارز کنم، میخوام بگویم که اساسا روایت معمر ابن خلاد کاملا به ما نشون میده به صورت یقین نشون میده که آقا اگر بنا شد هوا صاف بود و دیده نشد، این دیگه کافیه. کدام دیده نشد؟ دیده نشدن مسلما با اون چشم عادی مراد بوده و اونجا رو داره قضیه خارجی قرینه بر قضیه حقیقی میشه. امام جواد، امام صادق به معمر ابن امام ابوالحسن موسی بن جعفر سلام الله علیه به معمر ابن خلاد میگه وقتی که هوا صافه و دیده نشده دیگه بی خود تو میگه یا مشکه، در صورتی که همون هوای صاف اگر با تلسکوپ باشه 100% دیده میشده. پس معلوم میشود که مدار اینها قرینه برای این که مدار از رؤیت، رؤیت با چشم عادی بوده. به هر حال میخوام اینو عرض کنم، من حالشون روز آخر درسه یه نتیجه‌گیری کلی از بحث کنیم بعد بریم. آقایون دیروز امروز دیدم که بعض از حضرات به آیت الله اسد بالعلا رحمت الله علیه نسبت دادن که ایشون آمده گفته به این که مدار در ماه عبارت از خروج از تحت شمهاق و تحت شعائه و در امور شرعیه و در امور تکوینیه تعبدیات غلطه، راه نداره. بعد شدیدا حمله کرده به این آقا. من یه جمله اینجا عرض کنم، بله ماشاءالله قوم پشت سر هم هی نشریات خارج میکنن، اما گاهی بعد از این نشریات به دست ما میرسه من تعجب دارم. اینا اقلا به دو تا بزرگترا و فضلای قوم ارائه نمیدن. اینا بعد شده چی؟ اصلا نفهمیدن آیا اصد بالعلا را. بعد شروع کرده میگه این که 100% غلطه. بابا فهمیدی این حرف؟ ایشون داره میگه به این که امر تکوینی اینه. حالا من پس اگه خواسته باشم یک خلاصه جمع بندی از اراز من بخونم و بعد این آقا آمده چهار قول درست کرده، خوب توجه داشته باشی. برف هم بار کردن و هی زیاد کاغذ را سیاه کردن و اقوال متعدد نقل کردن و بعدم حمله کردن، اینا خیلی شأن نیست، بفهمه و بعد حمله کنیم. مطلب اولی که میخوام از حالا مجموعه این عرائضی که در این چند صباح قبل و بعد به عرض رسید، یک اینکه پر واضح و روشن حرکت ماه و زمین و خورشید یک امر تکوینی و طبیعی است که خداوند سبحان و حکیم و قادر در این جهان آفریده و الحق امیت عین الله تراک. این همه کرات در این جو لایتناها معلق پیوسته هم در حال گردش، هیچ کدام هم به دیگری برخورد که نمی کنند بمانه. آقای دو تا ماشین داره میان، دو تا راننده پایه یک هر دو موجودن، میبینیم یک لحظه غفلت درم هم می خونن ده ها نفر کشته میشن. اما این کرات به این عظمت با این جو لایتناها در حال حرکت و با چه دقتی حرکت میکنه که ثانیه به هم نمیخوره، یک ثانیه زیاده کم نمیشه. ببینید این آقایان منجمین، حتی منجمین سابق، حتی از زمان ابو ریحان بیرونی، اینا به قدری این حرکات ماه و خورشید و زمین دقیق و مرتب بوده که اینها یعنی 100 سال قبل پیش بینی میکنن که در 100 سال بعد فلان ساعتی فلان وقتی کسوف میشه یا خسوف میشه و به عینه هم واقعا واقع میشه بدون یک ثانیه دیر و کم یا عقب و جلو موندن. بنابراین مسئله نظر آیت الله سبزواری مثل دیگران اینه، میخوان بگویند که محاق که عبارت است از واقع شدن ماه بین خورشید و زمین طوریست که به هیچ وجه چون پشت ما به زمین قرار گرفته بنابراین دیده نمیشه هیچ جزئی از اجزاء ما. وقتی که حرکت ما به طوری میشه که مقداری از روشنی ما به زمین میفته، این وقت میشه اول ماه به اول به اصطلاح خروج از تحت محاق و تولد ما. بعد می‌فرمایند اگر این رسید به حدی که در آن حد دیده شد برای زمین، که این یه حد تکوینیه، تکوینن در حرکت ماه و زمین این حالت پیدا میشه که مقداری از شعاع خورشید که به ماه میفته برای زمینیان دیدنیه. بگین یه امر تکوینی تعبد در راه نداره، فقط حسابیه، قشنگ و مرتبم هست. آقا توجهی به مطلب تا آخر نکرده، به شروع کرده که حمله کذا کردن. خب گفتن شیخ انصاری رحمت الله علیه یه موقعی تدریس را تعطیل کرد، رفتن خدمت ایشون، من مرحوم سید علی ششتری و دیگران، چرا درس تعطیل کردی؟ گفت من برخورد کردم به یک کتابی که این بر رد مکاسب من نوشته، دیدم این حرفا من نفهمیده. گفتن که نکنی که منم پس حرفای دیگران که نفهمیده بودم که شروع کردم اینطور در مکاسب اعتراض کردن و حمله کردن. لذا من با خودم کردم نکنم من اشتباه کردم، درس رو تعطیل کردم که دو مرتبه بازبینی کنم. بعد به شیخ عرض کردن آخه فرق بین شما و اون، درس شما میرزای شیرازی است، میرزا محمد حسن آشتیانی است، چنین فحولی هستند در درس شما، اینها متوجه هستند، شما نباید قیاس کنید به یک فرد، به مثلا آدم نپخته ای که اعتراض کرده با اعتراضات خدا شما بر بزرگان. این اعتراض شما را بر بزرگان چه مثل میرزای شیرازی آقای آشتیانی میشنوند، اعتراض نمی کنند. بنابراین این مطلب یک، پس اصل سیر ماه و زمین و کیفیت کار یک امر طبیعی. مسئله دوم، ببینید قرآن مجید در این آیه شریفه چقدر زیبا می‌فرماید. در این آیه شریفه می‌فرماید به این که اون آیه بخونیم، بقدر و منازل لتعلم و عدد سنین و حساب. اول چی بود؟ طلبای ما که مثل طلبای سنی بلد نیستن قرآن رو، بنابراین جعل شمس زیاء و القمر نورا و قدره منازل لتعلم و عدد سنین. ای بنازم واقعا عرض کنم که میگه خدای متعال بسیار خوب، ما ماه رو آفریدیم، خورشید رو آفریدیم، ولی و قدره منازل، این ماه منازل متعددی را سیر میکنه، اولین منزلش به مجرد خروج از تحت شمهاق و تحت شعائه، این منزل هی میاد بالا. به قول معروف اون اولین منزل نک درجه است که تازه خون شعاع خورشید میتابه به ما و در زمین دیده میشه، هی این منازل میست تا 2 درجه، بلکه تا 6 درجه هنوز با چشم عادی میگن قابل رؤیت نیست. وقتی رسید به منزل 7 درجه یا به قول این آقا به منزل 12 درجه رسید، حالا لتعلمو عدد السنین والحساب. به این چقدر زیبا قرآن میگه، میگه ما ماه را در منازل متعدد تقدیر کردیم و سیر میدیم تا با فهمیدن این منازل شما عدد سالها و ماها را بدانید. آقای عبدالعالی یا مسموع استاد خویی اینها میگن بله مسلمه که ماه در تحتش محاق قرار میگیره، از محاق که خارج شد تحت شعاعه، یعنی با شدت نور خورشید مانع از دیدن هلال ماه میشه تا میرسه به منزل مثلا به قول این آدوازده هم، یا مثلا به منزل 8 درجه که رسید حالا دیده میشه، حالا میشه مبدع ماه و در نتیجه مبدع سال، بعد تعلم و عدد سنین و الحساب. بعد آقا اگر بچه در روز اول محرم به دنیا آمد، بعد تن چان شار پنج سال بفهمید کنه این چند سالشه. مثلا اگر آمول فیل بوده چند سال از آمول فیل گذشته، اگر جنگ جهانی اول بوده در چند سال از او گذشته. پس ببینید قشنگ قرآن میگه خدا قدره و منازل لتعلم و عدد سنین و حساب. بله این امر تکوینیه و این امر تکوینی را خدای متعال قرار داده تا شما اول ماها و اول سالها و تعداد سالها را بشناسید. چه ما میشناسیم؟ به دلیل روایاتی که فرمود سم للرؤیا و افطر للرؤیا از صیام للرؤیا، یعنی باید برسه. دقت کنید با آیا سرداله بعد میگه به این که سوانی که ببینن یا نبینن، درست هم میگیشون، یعنی میخواد بفرمد این باید برسه ماه به حدی که قابل رؤیت در چشم زمینیان باشه، حالا اهم از این که ببینن یا نبینن. بله مسلمن دیدن اونها که ماه را از طبیعت خودش تغییر نمیده، ندیدنم که ما را از مسیر خودش تغییر نخواهد داد. نه مسیر زمین تغییر میکنه به دیدن ما و نه مسیر ما تغییر میکنه. پس چه میشود که ماه دیده میشه بعد از محاق؟ علتش اینه که در اثر حرکت زمین و ماه، این کم کم شعاعی که از خورشید روی ماه میفته برای اهل زمین نقطه از ماه قابل رؤیته. اینجا این زمان میشه اول ماه، اما از این که ما ببینیم یا نبینیم. منتها ائمه فرمودن برای تشخیص اول ماه باید دیده بشه، یعنی به این معنا اگر قیمی بود غیر ذالک ضرر نداره، شاهد دیگر که شهادت داد کافیه، اما اگر قیمی نبود و دیده نشد معلوم میشه که ما هنوز به حد 14-12 درجه به قول این آقا نرسیده که قابل برای رؤیت باشه. پس این حرف اول. و مطلب دومی که دیدم بعض این آقایون قمیان شدیدن اعتراض کردن اینه که آمدن گفتن به این که بعض از آقایون گفتن مدار در هلال غروبه، مادامی را که غروب شمس نشده باشه ولو اینکه به اون حد خاص برسد باز هم اول ماه نیست. چرا؟ چون گفتن معنای هلال یعنی ماه در وقت غروب. اینا به طرفای قریب عجیبه، چرا ماه در وقت غروب؟ خب بله اینکه یا هلال مستتم کمالا، هلال معمولا در شب اول ماه بادیک دیده میشه برای در غروب. ولی فضلای محترم این حرکت طبیعی ماه به حرکت طبیعی زمین مستلزم اینه که یک وقتی ماه به 12 درجه مثلا با شعاع خورشید برسه، این 12 درجه ممکنه غروب باشه، ممکنه در بعض بلاد قبل از غروب باشه، ممکنه بعد از غروب باشه. و شاهد علی ذلک این که در روایات ما وارد شد که گاهی قبل از ظهر کسی ماه را میبینه یا بعد از ظهر ماه در بلد دیده میشه، که بعد امام میفرماد اگر قبل از ظهر دیده شد این پس مبدا شب قبله، اگر بعد از ظهر دیده شد مبدا شب بعده. این حرف عجیب و غریبی که بگیم حتما مدار در هلال اینی که غروب دیده بشه، نه خیر، هر وقت دیده شد و هر وقت که به این حد خاص رسید اول ما تشکیل میشه. مطلب سوم اینه که با توجه به این که یک امر طبیعی و تکوینیه، میگیم هر وقت ما به این حد رسید، یعنی به حدی رسید که در زمین قابل رؤیت باشه، حالا اهم از این که رؤیت بکنن یا نکنن، شب باشه یا روز باشه، این وقت میشه اول ماه که لتعلمو، در این منزل که رسید منزلی است که تعلمو انهو اول الشهر یا تعلم انهو اول السنه، این وقت چی میخواد شب باشه، گاهی نصف شمه گاهی نوزه، اشکال شده که پس این لازمه شده که از این نصفش بگیم مال ماه قبل، نصفش بگیم مال ماه بعد. خب باید چه اشکال داره؟ پس که نصف شب در مشهد نصف شب رسید به حد 12 درجه، ولی در پاکست در از کنم که عراق اول شب رسید. بسیار خب، از این نصف شب میگیم این نصف شب نصفش از این ماه باشه نصفش از اون ماه باشه. چطور شد که امام میگه اگر روز دیده بشه این ملحق به شبه، بعد از ظهر اگر دیده شد ملحق به شب بعده؟ که مانعی داره که الحاق این به اون وقت یا به اون وقت. سرانجام پس حاصل عرض ما این شد که آقا رؤیت یعنی رسیدن به حد به اون منزلی که قابل رؤیته. اون منزل مبدا است برای شهر و اول ماه. اون منزل را حالا منجمین گفتن 12 درجه کمتر بیشتر، اونش دیگه علم نجوم بهتر میدانه. پس این مبدا ضمناً مدار را شما بر رؤیت با چشم عادی قرار داده، نه رؤیت با دستار مسلح و مکبری که الان در دنیا دیده میشه. پس مطلب سوم هم اینه که این زمان فرق نمی کنه شب باشه یا روز باشه، علی السواء قید به این که حلال، مقید به اول غروبه که بعضی از بزرگان قوم گفتن، نفهمیدیم این از کجا این قید را اوشون در معنای حلال آورده یا از کجا آورده، این هم اساسی نداره. سرانجام این بحث گرچه هنوز هم نکات دیگر درش هست، بله کن دیگه چون وقت گذشته به تمام میکنیم، یعنی یه جمله رو به عرض شما برسانم.